آیه مارکه 35 سوره مارکه مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، حکم اول تقوا پیشه کنید. دو، وابتغوا الیه الوسیله، برای به سمت خدا یک وسیله بیارید. حالا عرض میکنم، وسیله بجویید، وسیله بجویید برای رسیدن به خدا. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، و در راه او مجاهده کنید، انشاءالله باشد که شما رستگار بشید. خب این یکی از اون نکته هایی است که ما با اهل سنت بحث داریم. ما یک سزلی در این آیه شریفه داریم. ما رو به سمر حضرت حق چی کار کرده؟ مأمور کرده، امر کرده. ای کسانی که ایمان آوردید، یک، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. دو، وابتغوا الیه الوسیله، اخذ وسیله کنید، وسیله برای خودتون پیدا کنید. وسیله واسه چی؟ الیه، برای اینکه به سمت خدا برید. نکته سوم، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، که اگر این سه تا باشه انشاءالله امیدواریم که شما رستگار بشید. این ما سه تا مفهوم در این آیه شریفه داریم. یک، تقواست. دو، مسئله ابتغای وسیله است. نکته سوم، جهاد فی سبیل الله است. این مثلث مثلث طلایی است. این مثلث مثلث طلایی فلاح و رستگاری است. خب من خیلی نمیخوام وقت بگیرم، دقت کنید، فقط خواهش می‌کنم تمرکز کنید. من عرض کردم شب گذشته که همه اعمال انشاءالله قبول باشه، همه انشاءالله مورد رضایت حضرت حق باشه و انشاءالله بهترین بهره ها رو برای شما داشته باشه. اما این حرفایی که داریم میزنیم آقا، این حرف ها از همه، به نظر ما از همه اعمالی که انجام دادید به نظر ما ارزش بیشتره. و اون معارف ناب و این تعبیری که داره شراب مؤمن، قرآن در سحر، وقت سحر به خصوص قرآنی که با تدبر و تأمل باشه و تعمق صورت بگیره، این مفاهیم عالی به جان انسان بشینه، این شراب مؤمنه. یعنی اون که وسقاهم ربهم شرابا طهورا، که قرآن فرموده رو شما اینجا میتونید که در واقع به نظاره بنشینید. خواهش من پس دقت کنید مسئله رو. ببینید اول به این وسیله میپردازیم. وسیله در لغت یعنی اون چیزی که ما رو به چیز دیگه میرسونه، اون امری که همون عبارت وسیله رو ما به کار میبریم، یک شیئی که ما رو به یک چیزی میرسونه، نزدیک میکنه یا میرساند. با سین یک معنا داره وسیله، با صاد هم تقریبا همین معنا رو داره، وسیله که وصل شدن هست. منتها با یه فرق کوچیکیه. وسیله یعنی جایی که انسان با میل و رغبت به چیزی میرسه، یعنی اون رو اتخاذ میکنه، ابتغا میکنه اون شیء رو، اون ابزار رو، برای اینکه به یک مطلبی برسه. ولی وصله یعنی با صاد، نه مطلق رسیدن. خب پس بنابراین اینجا مقصود از وسیله چیست؟ هر اون چیزی است که انسان رو وابتغوا الیه، با ابتغای او، برگزیدن او، انسان میتونه چیکار کنه؟ به خدا برسه. خدا رسیدن که خدا که جا و مکان نداره که، رسیدن که رسانه به اصطلاح اتصال و به اصطلاح اتصال مکانی که نیست که پیش خدا بریم، یا پیش خدا بریم، نه، این قرب معنوی است. ببینید میگن که وقتی یک کسی در واقع یک کسی مطلوبش باشه، محبوبش باشه، وقتی جایگاه پیش او پیدا کرد، میگن که ایشون نزد او مقربه، تقرب داره. نه اینکه همش پیشش نشسته که، نه، یعنی جایگاه او در نزد او، در دل او خیلی بالاست، خیلی دوستش داره، خیلی محبوبشه. این به این معناست. خب پس اون قرب الهی به این معناست که ما شأن و منزلتی داشته باشیم خدمت حضرت حق. خدا ما رو قبول کنه، دوست داشته باشه، خدا ما رو بپذیرد. خب ما ازشون سوال میکنیم، اگر قرار باشه خداوند انسان رو، انسان تقرب خدا داشته باشه، چطور میشه که به اصطلاح مثلا فردی یک کسی دیگه در نظرش چی باشه؟ مقرب بوده باشه، اگر مطلوبش باشه دیگه، محبوبش باشه، مورد علاقه و خواست او باشه. انسانی که خدا آفریده برای یک هدفی آفریده. وقتی انسان مورد خاص و علاقه حضرت حق قرار میگیره که به اون هدف برسه، من شما رو برای این میخوام، من شما رو مثل پدر مادر میگن بابا ما میخوایم سعادت تو رو ببینیم. وقتی بچه بشه پدر مادر عزیزه که به اون مرتبه و جایگاهی که اونا میخوان برسه، در ابعاد مختلف، انسان هم اگر به جایگاهی که خدا او رو برای او آفریده، انسان رو برای این جایگاه آفریده برسه، میشه مقرب الهی، میشه عزیز خدا، میشه محبوب خدا. این مفهوم تقرب الله. حالا از شما سوال میکنیم، خداوند انسان رو برای چی آفریده؟ سوال دارم خدمت همه عزیزان مخاطبین عرض میکنم، خدا ما رو برای چی آفریده؟ این رو من بگید در مشارکت موده باشه. احسنتم، احسن، آفرین، آفرین بر شما، خیلی خوب. همین و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبودیت، عبودیت. پس بنابراین مرتبه تقرب ما به خدا به حسب مراتب عبودیته. هرچی که در رابطه عبودیت حضرت عبد، عبودیت شما قوی تر بشه، بیشتر سر تسلیم فرود بیارید، به خدا نزدیک ترید. پس بنابراین وسیله یعنی چی؟ یعنی اونی که ما رو به مرتبه عالی عبودیت برسونه. آن چیزی که ما را به عبودیت حضرت حق در مراتب عالی نزدیک میکنه میشه وسیله. و ابتغوا الیه الوسیله، چطور خدایا چه چیزی است که هر چیزی که برای شما در عبودیت شما رو افزون کنه؟ در فرمودید این مسئله وسیله که شما، و ابتغوا الیه الوسیله. اما دو عنصر دیگه تقوا. از شما سوال میکنم، آیا یکی از عناصر محوری و اصلی رسیدن انسان به مراتب عبودیت همین تقوا نیست؟ مگه نفرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ کرامت نزد خدا یعنی چی؟ یعنی آدم پیش خدا ارزش داشته باشه دیگه، همون مفهوم تقربه. پس در واقع اینجوری میشه جمعندی مسئله، اینجوری میشه یکی از وسیله های مهم ما برای تقرب خدا و عبودیت چیه؟ تقواست. تقوا یکی از عناصر محوری عبودیته. به تعبیر دیگه یکی از مصادیق وسیله تقواست. این از یک طرف. از اون طرف و جاهدوا فی سبیله، جهاد کنید در سبیل خدا. و بعد خدا میفرماد که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو آیه شریفه، درسته؟ پس کسانی که مجاهده میکنن خدا میگه ما میاریمشون تو راه. تو راه میاریم یعنی چی؟ دارم آیه رو معنا میکنم، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما رو اونها هدایت میکنیم. به راه میاریم یعنی چی؟ یعنی میندازیم تو راه. خلاصه به قول ما رو تخته گاز میام پیش ما، مسیری که به ما قطع میشه، سبولنا، راههای ما. کسانی که مجاهده بکنن در راه ما، جهاد بکنن، جهاد با نفس، جهاد با دشمنان خارجی، داخلی، همه اینها، خدا میگه من میکشونمش به سمت خودم. اینم همین. پس بنابراین یکی از وسایل مهم دیگه چیه؟ مجاهده است، جهاد فی سبیل الله است. میخوایم عرض بکنیم جنبندی بحث ما اینه، یک چیز رو وسط گذاشتیم به نام وسیله، وابتغوا الیه الوسیله. وسائلی هست، ابزاری وجود داره برای اینکه انسان مقرب بش خدا بکنه و به اون نقطه در واقع محبوبیت و مطلوبیت که عبودیت باشه برسونه. یکیش تقواست، یکیش هم چیه؟ جهاد فی سبیل الله است. به تعبیر آقایونی که اهل ادبیات هستند و مفسرین، به نظر میرسه و ابتغوا الی الوسیله قاعده این مثلث طلایی است. یعنی چی؟ یعنی این ذکر عام بعد الخاص و ذکر العام، ذکر عام قبل الخاص. به تعبیر آقایون دو تا خاص، دو تا مستاق رو دو طرف گذاشته، دو تا زل رو اینجا گذاشته، یه قاعده ای داره به نام وسیله. پس وسیله و ابتغوا الی الوسیله اهم است از تقوا، اهم است از مجاهده فی سبیل الله. خوب دقت کنید، دارم مطلب راقی رو عرض میکنم خدمتتون. این که دارم عرض میکنم فکر نمیکنم بنده جای ندیدم، تحلیلی است که ما داریم ارائه میکنیم. به هر حال پس این و ابتغوا الی الوسیله اهم است از دو تا مستاق تقوا و جهاد فی سبیل الله. یک چیزی است که تمام در واقع قربات رو شامل میشه. نماز وسیله است، روزه وسیله است، حج وسیله است، تقوا که در سوره مبارک بقره آیه 177 ملاحظه فرمودید انواع و اقسام شؤون و مشخصات و شاخصهای تقوا رو که بیان کرد، همه اونا و سابعین فی البعث ها و ذرا و این البعث و در واقع آتل مار علا حب، این همه اینا میشه چی؟ میشه وسیله. تمام اینا وسیله است. اما یک نکته وجود داره. میریم سراغ سوره مبارکه اعراف آیه 8، میفرماید که ولوزنو یوم ازن الحق، ولوزنو یوم ازن الحق. اون به جای خودش بحث مفصلی داره، من اجمالش رو از این بیان میکنم و برای این از استفاده از این بحث بکنم. ببینید، شما وقتی که مقرب بین نزد خدا میشید، پس به تعبیر دیگه یه تفنن در عبارت، در واقع اینجا به مقام عالی عبودیت میرسید، سنگین وزن میشه اعمال شما و کرامت شما به پیش خدا بالا میره. یعنی چی؟ یعنی به تعبیر اگه بخوام بگیم در روز قیامت قرار حساب کتاب بشه، شما نامه عمل سنگینی خواهید داشت دیگه، طبیعتا اینجوریه. نمیشه بگیم که یه کسی که مقربی بشه خداست کارایش سبکه. مثلا فرض کنیم بگیم که این دانش آموز مقربی بشه معلمش هست، درسته؟ بعد بگیم ایشون متاسفانه کارنامه تقربش به چه جهت؟ تقربش به اینکه درس خونه، نمره خوبی میاره، جهت دیگه ای که نداره. این ابری است که کارهای سنگینی انجام داره خدا. پس نامه عمل چیه؟ نامه عمل سنگینی است، درست شد؟ خب این داشته باشید. پس اگر کسی وسیله خوبی تهیه کرده باشه، وسایل خوبی آورده باشه، نامه عمل سنگینی داره. بله. حالا آیه 8 سوره مبارکه یا اعراف میفرماید والوزن یومئذ الحق، و بعد هم میفرماید که من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، که همینجا هم میفرماید لعلکم تفلحون. یعنی شما اگر وسیله رو آوردید، جهاد رو آوردید، تقوا رو آوردید، شما مفلحید. همونجا اشاره میکنه در سوره مبارکه، دارید نداری زارت من خودم بخونم اگر آیه رو عزیزان در محضر قرآن باشن. سوره مبارکه اعراف آیه 8، ول وزن یوم ازن الحق، اگر کسی ثقلت سنگین باشه موازینش فاولئک هم المفلحون. چطور میشه سنگین باشه؟ این آیه شریفه سوره مبارکه مائده فرمود که تقوا میخواد و وسیله میخواد به نفع عام و مجاهده میخواد، اینجوری وزن سنگین میشه، فلزا مفلح خواهید شد. و من خفت موازینه، اگر میزان و عمل سبک باشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بدبختند. اینا خسران و چار زیان و بدبختی هستند به خاطر اینکه به آیات ما ظلم کردند. خب دقت کنید، من میخوام به کجا برسم، ان شاء الله وقت بشه ما تمام کنیم مطلب رو. مطلب دقیقه. ببینید در آیه شریفه میفرماید که شما باید ما اونجا وزن میکنیم، وزن یوم الحق، که حالا والوزن یوم ازن الحق یعنی چی؟ دو تا معنا شده. خیلی ترجمه ها اینجوری معنا کردن که وزن و میزان و وزن کردن حق، حقیقت داره، باطل نیست. این مناسبه با این، حالا عرض میکنم از من دیگه حالا بحث نمیخوام تفصیل بشه، بپذیرید این مناسبه این عبارته که والوزن یوم ازن حقون، یا تنوین داشته باشه، یعنی باید نکره باشه این خبر شما تا بشه معناش که وزن و میزان حق است و حقیقته و باطل نیست. ولی اینجا میفرماد والوزن یوم ازن الحق، الف لام داره. حالا این الف لام عهد ذکری است، عهد ذهنی است، عرضم به حضورتون که حالا هرچی بالاخره عهده، یک امر معینی است، داره اشاره میکنه یک حقی وسطه، حقی وسطه که میزان طبق اون حق انجام میشه. یعنی این ترازوی شاخص داره، یه سنگ در واقع سنجش داره که اون حق است. از شما سوال میکنیم که سریع بگذاریم، وقتمون هم کمه، که سوال میکنیم. پس معلوم میشه که این ترازوی ما دو طرف داره، عمل منو میارن، مثلا نماز منو میارند، درست شد؟ وقتی نماز منو آوردن، نماز من یک معیاری داره برای سنجش که آقا این نمره چقدره. مثل این مثلا فرض کنید میگیم که یه سوال، شما که سوال جواب داده تو امتحان، میگه آقا این سوال یه چی داره؟ کلید داره. این عمل من رو یه چیزی میسنجن، اون اسمش حقه. حق در نماز به نظر شما کیه؟ چیه حق در نماز؟ ما باشیم میگوییم احسنتم، احسنتم خانم، یا خانم نیلیپور، درست، امیرالمومنین علیه السلام. اولیاء الله که دیگه سرسلسله شون امیرالمومنین علیه السلامه. خود آقایون اهل سنت هم قبول دارن که کرم الله وجهه، هیچ کس با علی مقایسه نیست. حق در صلات نماز علی است. از شما سوال میکنم، خود بنده خودمو میگم، به این شب مقدس دارم اقرار میکنم، اگر روز قیامت نماز من رو یک وزنه بگذارند و نماز امیرالمومنین، اصلا نماز بنده خودمو میگم، آیا نماز مثل منی اصلا عددی هست در مقابل نماز علی؟ اصلا فارغ از این، اگر نماز علی 100 باشه، بنده نماز خودم رو چیزی در حدود 0 میدونم. بنده اینجوری فکر میکنم، والا شما رو نمیدونم، اگه خودتون برای خودتون عددی قائلی هستید نمیدونم، درست شد؟ ما اینجوری فکر میکنیم. حالا زیر صفر واقعا هم همینطوره، واقعا هم همینطوره. یعنی ما واقعا منکان مسا چیز داره امام حسین علیه السلام که بدی ها خوبی های من هم بدیه، وای مال بدی های من. پس بنابراین نگاه کنید، اگه اینجوری شد، خب آقای وضعی خیلی اوضاست که نماز ما، روزی ما، حج ما، جهاد ما، جهاد ما با جهاد علی، جهاد او یک ضربه امیرالمومنین یوم خندق عبادت ثقل ارزش داره. ما چی هستیم؟ ما کی هستیم؟ خب پس اگه این شد، پس ما شدیم جزء چی؟ و من خفت موازینه، که پس ما رو آیه 9 قرار گرفتیم که و من خفت موازینه. پس این وسیله ای که قرار شد ما رو مفلح بکنه، رستگار کنه، پس این نمازها، روزه ها، تقوا ها، مجاهده فی سبیل الله، اینا چی میشه پس؟ ببینید دقت فرمودید دارم چی به کجا داریم میرسیم؟ احسنتم خانم آقای لطفی، من احسنتم، آفرین آفرین، همین چیزیست که ما در جوهره مسئله مکتب اهل بیت همینو میخوام به ما بگن. یعنی شما همه وسایل رو بیارید، لازمه، هیچ کس نمیتواند شفاعت، درسته، فرق نمیکنه، حالا هم اصلا هیچ کس نمیتواند بدون عمل در واقع سنگی، عملی باید باشه، یک کالبدی لازمه، یک کالبدی. دقت کنید دارم تکرار میکنم، شب قدر، در شب ضربت خورد امیرالمومنین، فردای قیامت علی جلوی منو خواهد گرفت که چه چیزی گفتی، چه چیزی گفتید، گفتم و ازش دفاع میکنم. کالبد لازمه، ما باید نماز بخونیم، دقیقاً بخونیم، خوبم بخونیم، زیادم بخونیم، چون خودشون فرمودن روزه رو بگیریم با تمام احکامش، همه اینا به جای خودش با دقیق باشه. این کالبدی است که این کالبد رو روح ولایت جان میده. اون وقتی عمل علی رو گذاشتن یک طرف، عمل منو میگذارن یک طرف و بعد به علی میگوین که علی بدم در این کالبد بی روح و به او وضع بده و علی به او وضع خواهد داد. علی به عمل من و ولایت امیرالمومنین و او که، و بعد ببینید یکی داریم میگیم که ما ادعا که نمی کنیم. شما، من شاید قبلا این بحث مطرح کرده باشم که آقا جان من یوم ند او کل اناس به امامهم، آین اهل سنت یعنی چی؟ که ما هر قومی رو، هر کسی رو با امامش میسنجیم، یعنی چی؟ چطور تفسیر میکنید شما ترهاتی که بی‌معناست و برای ما در واقع اینجا ردیف نکنید؟ ما قبول نمی‌کنیم، ما اینا رو قبول ندادیم. دقت فرمودید ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ چه معناست؟ یک خط است، یک جریان است، هدایت یک جریانه، جبهه‌های مختلفی است، هر کسی یه جبهه‌ای داره، یه جریانی داره. ما در جبهه امیرالمومنین هستیم، اونجا جبهه حساب می‌کنند، اونجا اعتبارات، عرض کردیم قبلا، اعتبارات اجتماعی وسط میاد. تو کدوم جبهه هستی؟ با کی بودی؟ با کی مأنوس بودی؟ سر و کارت با کی بوده؟ دقت فرمودید؟ پس بنابراین ولوز یوم از الحق با ولایت علی است که وضع ثقلت موازینه میشه، ولا غیر. فلزا اگر کسی بدون ولایت امیرالمومنین شبانه روز رو عبادت بکنه و مجاهده بکنه، هیچ وضعی نداره، چون در مقابل عمل علی هیچ وضعی نداره. اینی که ما میگیم آقای بزرگواری که شما از سرخم نکردید در مقابل ولایت علی و علی رو کنار زدید، به خدا قسم روز قیامتی چی ندارید. این نص روایات ماست، اهل بیت ما دقیقا اینو فرمودن. از کردن بحث استصعاف ما کاری نداریم، کسی مستصعف نرسیده بحثش جدا هست اصلا، و این بحث داخل در بحث نیست. اما اون چیزی که اون وسیله که ما میگیم که استشهاد کردن به همین آیه وابتغوا الی الوسیله، یه چیزی با خودت بیار که تو رو به خدا برسونه. به خدا قسم با این نماز و روزه‌ای که ما داریم به خدا نمیرسیم. این راه که تو میروی به ترکستان است حضرت آقای برادر اهل سنت، به خدا نمیرسی. با ولایت کذا و کذا و کذا نمیرسی به خدا. وسیله‌ای میخواد که جان بده به حقیقت راه خدا در اون افتاده باشه، اون که دستشو پیغمبر بالا برده و جانشین خودش کرده. کجا دارید میرید شما؟ تابع کی هستید؟ ابو حنیفه و احمد حنبل و شافعی و مالک نمیتونه برای شما روح بخش باشه به عمل شما؟ علی و اولاد علی میتونن برای شما روح بدن و وضع بدن به عمل شما. اینهایی که سکه قبولی خورده، کل جریان وجودشون و اعمالشون و طریق تفکرشون از طرف پیغمبر اکرم، خودتون این روایت رو نقد کردید. چرا انسان واقعا اینقدر مصر میشه در بحث ضلالت؟ من نمیفهم چرا. بنابراین مهمترین وسیله، عرض کردم ببینید ما رد همه وسیله رو قبول داریم، جهاد وسیله است، تقوا وسیله است، اما اون جانمایه‌ای که به همه این حقیقت میده، اون مسیری که داره توش حرکت میکنی. شما بهترین ماشین داشته باش، بهترین مجهزترین وسیله رو داشته باش، اما تو راه نباش، برو تو خاکی، برو توی نمیدونم کوه در و دشت، میرسی به مقصد. اما یه ماشین به قول حالا میگیم یه ژیان، قدیما ژیان ماشین به قول معروف فقرا بود دیگه، اون وقتا هم همینطور بود. این ماشین مثلا ماشینای خیلی عرض میکنم، حالا شاید نمیدونم از اون دیگه سنشون بالاتره مثلا با ژیان آشنا نباشه، به هر حال اینه که شو یه ژیان فرسوده خیلی اگه بندازی تو جاده اتوبان، اتوبان ده بانده بالاخره به مقصد میرسه، بالاخره به مقصد میرسه. تو مسیر اتوبان کفه یک ذره این بالا بلندی نداره، مستقیم در کوتاهترین مسیر شما رو مقصد میرسونه. در فرمودید این ولایت، مفهوم ولایت اینه. ممکنه یک کسی شیعی هم باشه، بنده خدا عرض کردم مرکبش وسیلش خیلی ساده است، یه نماز سر وسته شکسته. من توصیه نمی کنم، همون هم بیچاره لنگ لنگان باید برسه، خیلی خرابی داره، خیلی باید کمکش کنن، خیلی باید دستو بکشن، آقا هی تعمیرکار بیار، هی درستش کن، برزخ مکافات داره، مشکلات داره. ببینید ما توصیه نمی خوایم کسی رو اغراق به جهل بکنیم، خدا کرده، اما آخر کار تو مسیر داره میره، بالاخره یدک میکنن، یدکش میارن، آقا بیا، بالاخره دستشو میگیرن، شفاعت میکنن. شفاعت یعنی همین، شفاعت یعنی نمیذارن تو مسیر کسی بمونه. بالاخره بنده خدا تو مسیر خودشو حفظ کرده دیگه، سراغ زید و بکر هم نرفته دیگه. این مسیر مسیری است که حالا من نمیخوام بگم اونجا نوار نقالم داره، اینا رو نمیخوام بگیم، اصلا به صورت اتوماتیک وار میبرن، حالا اینا رو نمیخوام بگیم، شاید هم باشه، نمیدونیم، اصراری به اون نداریم، ولی به هر حال دستگیری میکنن. شفاعت که گفتن به یک تمثیل معناش همینه که بالاخره تو مسیر علی کسی آ نمیمانه.